بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات به پیشگاه پیامبر اکرم و اهل بیت پاک ایشان. سلام بینندگان عزیز، با برنامه عیار در خدمت شما هستیم و در این برنامه گفتگو میکنیم درباره کتاب بنیاد فلسفه سیاسی در ایران، در ایران عصر مشروطیت، اثر جناب آقای دکتر موسی نجفی. جناب آقای دکتر نجفی، سلام علیکم، به برنامه عیار خوش اومدید.
سلام علیکم، متشکرم.
همچنین سلام و خیر مقدم میگم خدمت جناب آقای دکتر آجودانی و
جانم خدا. منم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار دادید تا با دوست عزیز ارجمندم جناب آقای دکتر نجفی در مورد این کتاب به صحبت و نقد بنشینیم.
بله، بینندگان عزیز میدونن که ما امشب در خدمت آقای دکتر آجودانی هستیم برای نقد کتاب. خود آقای دکتر آجودانی در مورد مشروطه آثاری دارن و که آشنایی بیشتره با نویسنده آقای دکتر نجفی و ناقد آقای دکتر آجودانی را در گزارشی که تهیه شده با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم گفتگوی خودمون را آغاز میکنیم.
بحث برانگیزترین وقایع در طول تاریخ ایرانه، چون با اینکه حدود 110 سال از روزی که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت رو امضا کرد میگذره، اما هنوز درباره ابعاد مختلف مشروطیت خیلی اختلاف نظر دیده میشه و در واقع با طیفی از نظرات روبرو هستیم. مثلا از نظر هدف میتونیم 3 هدف برای مشروطه خواهان متصور بشیم: مبارزه با استبداد و استعمار، مبارزه برای ترویج دین و شریعت و مبارزه برای تجدد. نوشته ها و گزارش های تاریخی و پژوهش های مختلف درباره سهم پیگیری هر یک از این اهداف در تحقق مشروطه هم صدا و موافق نیستند و همینطور درباره میزان نقش علمای دین و روشنفکران در پیروزی مشروطه اتفاق نظر ندارند. البته این اختلاف نظرها به همون زمان مشروطه برمیگرده، چنان که برخی علما مانند آخوند خراسانی و میرزای نائینی از حامیان مشروطه بودند و آن را حرکتی ضد استبدادی میدونستند و برخی مانند صاحب عروه و شیخ فضل الله نوری تشخیصشون این بود که مشروطه یعنی مقدمه غربی شدن و از این نظر با اون مخالفت میکردند. اختلاف دیگه در اینه که برخی فکر میکنن در مجموع مشروطه برگی مهم در تاریخ عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی ایرانیانه و در واقع مقدمه انقلاب اسلامیه. اما برخی هم بر این نظرن که انقلاب اسلامی ربطی به مشروطه نداره و اتفاقاً رضا شاه از دل مشروطه بیرون اومده و روشن فکران فعال در مشروطه که شعارشون به قول ملک‌الشعرای بهار یا مرگ یا تجدد بوده، همون بدنه حکومت رضا شاه هستند. مثلا تقی‌زاده و میرزا صادق مستشار الدوله که هر دو نماینده تبریز در مجلس اول بودند و در دوره پهلوی اول، اولی مدت‌ها وزیر دارایی بود و دومی سفیر ایران در ترکیه. با این همه اختلاف شاید روح مظفرالدین شاه هنوز هم در شک و تردید باشه که بالاخره امضای فرمان مشروطیت کار خوبی بود یا نه. گذشته از اختلاف نظر، هنوز در زمینه مشروطه با کمبود پژوهش روبرو هستیم، چنان که دکتر موسی نجفی در این باره چنین نوشته: باید به این نکته توجه داشت که حجم وسیع کتاب‌ها و مقالات و رسائل مربوط به انقلاب مشروطه نباید ما را به این فکر بیندازد که در مورد آن جنبش از بعد تاریخی مجهولی باقی نمانده است. به عکس میتوان به جرأت اذعان داشت که ناگفته ها و نانوشته های مشروطیت در ابعاد گوناگون بسیار بیش از منابع موجود است. البته دکتر موسی نجفی به سهم خود چند گام در مشروطه پژوهی برداشته که حاصلش کتاب هایی است مثل مشروطه شناسی و بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیت که این مورد اخیر موضوع بحث امشب در برنامه عیاره و قرار از صافی نقد دکتر لطف الله آجودانی عبور کنه. اتفاقا دکتر آجودانی هم از مشروط پژوهان فعال و تا کنون آثاری مانند علما و انقلاب مشروطیت ایران و روشن فکران ایران در عصر مشروطیت رو نوشته و البته کتاب اندیشه های سیاسی در عصر مشروطیت ایران که به موضوع کتاب دکتر نجفی ربط بیشتری داره. برنامه عیار امشب این ادعا رو نداره که میخواد به کل ابهامات درباره موضوع اندیشه سیاسی عصر مشروطیت پاسخ بده، اما میخواد به سهم خود چند گام در این مسیر برداره و برخی از ناگفته ها و نانوشته های مشروطه رو بیان کنه. من که برای دیدن عیار امشب مشتاق شدم، شما چطور؟
جناب آقای نجفی، مطابق بر رسم برنامه اگر لطف بکنید در ابتدا به اختصار درباره اهدافتون از نگارش این کتاب و ساختار و محتوای اون و به خصوص نوآوری هایی که در کتاب مدعیش هستید اشاراتی بفهمید تا بحث رو ادامه بدیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی عرض کنم که من این کتاب رو 20 سال پیش نوشتم و همینطور که تحقیق میکردم در مشروطه به اسناد و مدارکی برخوردم که احساس میکردم که اینها در مورد توجه مورخین و کتابهای رسمی و یا مشهور مشروطه قرار نگرفته. از همینجا احساسم این بود که بین منابع و اسناد دست اول مشروطه و کتابهایی که به نام تاریخ مشروطه نوشته شده و اون زمان مثلا چند کتاب بیشتر نبود مشهور، مثل تاریخ مشروطه کسروی یا حیات یحیای دولت آبادی یا تاریخ انقلاب مشروطه ملک زاده، احساس میکردم فاصله خیلی زیاده بین متونی که در اون زمان بوده و کتابهای تاریخی که نوشته شده. بعد از این فرض به یه فرض دومی رسیدم، همینطور که جلوتر رفتم، که بین این متون و وقایع هم اختلاف هست. یعنی ما از متن تاریخ و اندیشه ها میتونیم وقایع رو بنویسیم، نه به عکس. معمولا وقایع نگاری شده، از اونها نتیجه گیری کردن که اندیشه های اینا چیه. نمیگم اشکالی داره، ولی حتما مواد زیادی مقفول مونده. اینم یه نکته. از اینجا گفتم خب گشتم ببینم چه کتاب هایی هست. اون زمان مرحوم دکتر محمد اسماعیل رضوانی یک 22 مقاله چاپ کرده و 22 کتاب، فکر میکنم در همین مثلا مجله مربوط به آقای ایرج افشار اینا اونجا چاپ شده بود در نقد کتاب و اینا. اونا رو پیدا کردم، اول فکر میکردم این ها مثلا باید همین مقدار باشه، هجلوتر رفتم و برای اینکه این مقطع رو بتونم جمع کنم و قول اینکه تحقیق از دستم فرار نکنه یک دهه رو محور گرفتم، از 1324 یا 1285 شمسی، 1324 قمری تا 10 سال، یعنی یک دهه. و احساس کردم این یک دهه با دهه های بعدی یه مقداری وقتی متون رو بررسی میکنم فرق میکنه. حالا مستحضر هستیم که تاریخ مشروطه رو بر اساس مشروطه اول، مشروطه دوم، استبداد صغیر، استبداد کبیر، این چیزا تقسیم میکنن. من احساس کردم این دهه اول یک نشاط بالاتری در متون مشروطه هست، فضاش با مثلا دهه بعد یه مقدار متفاوته. همین رو هم گرفتم، مطبوعات را، مقالات و کتاب ها را، و این را گفتم خب اول از اینا شروع کنم ببینم که اینها چطوریه. بعد چند تا نکته باز به نظرم اومد که دیدم در مورد قفلت برخی از مورخین قرار گرفته. یکی این که مشروطه یک دست نیست، در شهرهای مختلف مشروطه اختلاف آرا و وقایع هست. مثلا تهران دارالخلافه گفته می شده، تبریز یک طور دیگه است، در بعضی از انعکاس وقایع اصفهان یک جور دیگه، حالا شهرهای دیگه هم به تبع این سه تا شهر تقریبا هستن. به تعبیر خود اون موقع ایالت ها و ولایت ها فرق میکنن. خب یه نکته. نکته دیگه این که مشروطه به خلاف این چیزی که در برخی از کتاب ها دیده میشد، فقط انقلاب نخبگان نیست، انقلاب توده مردمه. یعنی به از طبقه متوسطم به نظرم اومد عبور کرده، هرچند طبقه متوسطم حالا نقش داره، اما من نخبگان هم نقش دارن، حال چه نخبگان دینی چه غیر دینی، اما این رسیده به توده های مردم و اونها هم از عکسایی که از اون زمانم هست میبینیم عکس از حالت اشرافیت و نخبه به مردم کشیده شده و عکسای مشروط خیلی شلوغ و پر ازدحام در یه عکس مثلا 300-400 نفرن. خب پیداست که این یه عشق و علاقه هست اینجا دیگه. این شور و علاقه در متون هم انعکاس داره، البته طبیعتا متونی که مثل مردم عادی نوشته شده ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم متن اندیش سیاسی منقه خیلی قوی باشه، اما به هر حال فکر کردن روش. من دیدم اینا رو نمیتونم ازش بگذرم، یعنی خیلی زیاده و اینا اگه کنار هم قرار بگیره در کنار روزنامه ها و حتی متون حماسی و شعری و ادبیات خودش یک مجموعه بزرگی یا شامل میشه که این مجموعه میتونه نگرش نسبت به اندیشه های دور مشروطه را دقیق تر کنه.
آقای دکتر با توجه به زمان زیادی هم که گذشته، حدود 2 دهه از نگارش کتاب، چه نقص های خودتون به کتاب وارد میدونید؟ یعنی اگر شما الان خواستید با همین هدف نگارش کتابی را آغاز بکنید، آیا دقیقا با همین ساختار و محتوا کار را دنبال میکردید یا نه تفاوت
داره؟ اول ببینید، من بیشتر این قسمتی که در این فراهم کردن این کتاب توفیقش را داشتم جمع‌آوری اسناد و کتبی بود که بعضی‌ها اصلا ندیده بودن. 12 کتاب رو اصلا از این کتابا که متنش هم آخر این کار رو بردم و اصلا تا حالا منتشر نشده بود و اون نیروی جوانی که داشتم اون موقع، خوب میدونین برای اینکه آدم برسه به یک سند یا یک متن جدید خیلی انرژی میخواد، آدم باید 10 بار به بن‌بست بخوره و اشتباه بره تا بتونه درست به هدف بزنه. اینطور نیست که مثلا آدم به دره جنجه رو باز کنه بعد یه کتاب سند پیدا کنه، باید این انرژی جوانی میخواد. امروز من ندارم، ولی اون زمان بیشترین حج و کار را در قسمت اسناد به کار بردم. حالا یاد کنم که از بزرگان شهرمون اصفهان مرحوم شیخ عبدالرزاق کتاب فروش که این پیر مردی بود که از 100 سالگی هم فوت شد، خدا رحمتش کنه، کتاب فروش نو بهار رو داشت، خودش هم اون زمان ناشرم بوده قبلا. من میرفتم کتاب فروشی ایشون و این کتاب های قدیمی داشت پشت مغازه خودش، معمولا از کت شهر یا لباس کثیف میپوشتم که پر از خاک میشم و اینا، بعد دیگه زحمتش تن نداشته باشه. و پیر مرد بود، یادش میرفت من اون پشت هستم، بعضی دخل در رو قفل میکرد و میرفت، بعضی دخل من توی مقصنه این گیر میفتادم. بعد من تو اینجا چی کار میکنی؟ بودم بابا صبح اومدم با هم چیز کردیم. و اتفاقا چند تا از این کتاب هایی که در آخر اینجا بودم، مثل کتاب آفتاب و زمین، از همین کتاب فروش پیدا کردم و با اینکه قیمتا معمولا منصفانه میداد، میگفت چون میدونم که برای کار چیز مهم نصف قیمت بهت میدم. یعنی بعضی از این کتاب ها را واقعا در جاهای فراموش شده و جاهای چیز پیدا کرد.
بازخوردهایی که تو این 2 دهه گرفتی در اساتیدی که در عرصه مشروطه فعالیت میکردن، هیچ سند جدیدی اضافه نشد به
باید اگه میخواستم که خب امروز سندهای زیاد تایی دیدم، الان هم خیلی کتاب های بیشتری چاپ شده، ولی اون زمان به 80 کتاب و من برسیدم.
این سوال وقت پیش میاد که تو این 2 دهه چرا یه ویراثه جدیدی از کتابتون؟
ببینید، چون من بیشتر هم مقامم این بود که اینها رو احصا کنم اول، این 80 کتاب را حالا به 80 رسیدم، حالا ممکنه 100 تا بشه بعدن، و دیدم تقریبا به نتیجه‌ای که میخوام رسیدم، یعنی اگه 90 تا بشه یا 100 تا بشه، من جمع بندی خودم را تقریبا فهمیدم چطوری،
یعنی اشباع نظری به عبارت
تقریبا رسیدم و اضافه شدنش نظرم رو عوض نمیکنه. غیر از اینکه به تدریج وقتی وارد دهه 40م و 50 سالگی شدم، دیگه اون انرژی و نشاطم نداشتم.
خیلی خب، جناب آجودان، توضیحات جناب دکتر نجفی رو شنیدیم در مورد کتاب. هر کتابی رو به علاوه از ساختاری، محتوایی و روشی میشه نقادی کرد. چه نقدایی رو به کتاب شما وارد میدونید که ان شاء الله در ویراسه بعدی آید دکتر نجفی این نقدا بتونه مورد توجه قرار بگیره و اصلاح و تکمیل بشه کتاب؟
با نام خدا و با سلام مجدد، اجازه می خوام ابتدا چند نکته مثبت کتاب بزنم، خودم اشاره بکنم. اتفاق بسیار مهمی که در این کتاب از سوی دوست عزیزم جناب دکتر نجفی افتاده و و بسیار در خور تحسین و ارزشمندی، همطور خودشون هم به درستی اشاره فرمودند، طرح اول بار 12 رساله در واقع ناشناخته هست که وارد جامعه علمی شده و در واقع فصل جدیدی رو برای بازشناسی و نزدیکتر شدن به حوزه مشروطیت رو در حوزه هایی رو ارائه کرده و بسیار در خور تقدیره. به لحاظ محتوایی هم در بخش دومی کتاب من تأمل و تعمقی داشتم، نقد بسیار عالمانی از آقای دکتر نجفی بر کتاب نوشدارو یا دوای درد ایرانیان رو من دیدم که به رغم اینکه این تحلیل و نقد به اجمال بود، اما انصافا تحلیل بسیار ارزشمندی بود و به نوبه خودم از آقای دکتر نجفی تشکر تقدیر میکنم به خاطر این همت ارزشمند علمیش. اما هر وقت فرصت هست من بله. به نوبت انتقال
بله شما.
من اجازه میخوام با توجه به اینکه حوزه انتقادی خب مباحث گسترده تری رو شامل میشه و ضیق وقت هم داریم، اهم مسائل مورد نظر رو من احصا بکنم و به اجمال و فشرده به بعضی از این موارد اشاره بکنم. ما در موضوع کتاب و عنوان کتاب اگر دقت بفرمایید تصحیح خواهید فرمود که بنیاد فلسفی سیاسی در ایران عصر مشروطیت یا تلاقی اندیشه سیاسی اسلام و ایران با غرب. در واقع این عنوان بسیار ارزشمند و این موضوع بسیار مهم این توقع معقول و منطقی رو برای خواننده برمی‌انگیزونه که در نه حالا بگیم الزاماً همه کتاب، در بخش‌های زیادی از کتاب باید با موضوعیت تلاقی اندیشه سیاسی اسلام و ایران با غرب برخورد بکنیم، در حالی که متاسفانه غایب بزرگ کتاب همین تلاقی اندیشه سیاسی اسلام و ایران با غربه. نکته بعد این که
اجازه میدیم یکی پاسخ های دکتر نجفی
باشه. اجازه بدید من در ارتباط با همین باید
اگه در مورد عنوان هست بله بله
ببینید در بخش اول کتاب، این کتاب خب شامل 514 صفحه است، در بخش اول کتاب بخشی رو نویسنده مدعی شده که عیناً عرض می‌کنم بررسی 80 کتاب و رساله مستقل سیاسی یا منابع دست اول. من خواهش میکنم به تأکید من دقت بفرمایید، عنوان کتاب هست در این فصل بررسی 80 کتاب. این بخش از صفحه 14 تا 109 در واقع 95 صفحه کل کتاب رو به خودش اختصاص داده. ببینید اون چه که یک مقدار جای برای من با شناختی که از جناب آقای دکتر نجفی دارم جای تعجب و از منظر صدق و انصاف علمی شاید با عرض پوزش از آقای دکتر نجفی جای تأسفی، اینی که ما در این 95 صفحه نه تنها اساساً با بررسی روبرو نیستیم، حتی معرفی این 80 اثر رو هم به صورت توصیفی بسیار ضعیف و بلکه ناقص می‌بینیم. 95 صفحه از حجم کتاب برای 80 کتاب مورد نظر، در واقع به صورت میانگین آقای دکتر نجفی برای هر کتاب یک صفحه و یک پنجم صفحه اختصاص دادن. بیشترین حجم کتاب آقای دکتر نجفی اختصاص داره به معرفی کتاب علامه نائینی با 4 صفحه. عمده کتاب ها در قالب یک پاراگراف، یک و نیم پاراگراف، دو پاراگراف و میرسه عمدتا دیگه به 4 خط و 3 خط و 2 خط و 1 خط. ببینید ما تعداد زیادی از این 80 اثر رو میسه، مثلا رساله تاریخ زحمات ملت ایران برای تحصیل مشروطیت رو یا رساله اعتدالی و دموکرات رو آقای دکتر در این کتاب در مورد هر یک از این کتاب‌ها 3 خط اشاره کرده، یا رساله ایضاحات در خصوص آزادی در 2 خط، رساله اصول تمدن در 2 خط. ببینید قطعاً سهوی اتفاق افتاده، چون من با شناختی از جناب آقای دکتر نجفی دارم این واژه رو در واقع من سریع از بکنم. پیشنهاد می‌کنم که اگر فرصتی بشه برای تجدید چاپ واژه بررسی رو بگیرن، چون به هر حال این واژه توقعاتی رو برمی‌انگیزونه که در معرفی این 80 کتاب در واقع این توقع تأمین نمیشه. نکته بسیار مهمی
اجازه میدید، چون ممکنه وقت تعداد استاد از
آره بسیار خوب
یکی نموده عنوان کتاب بود به خصوص عنوان فرعیش ظاهرن
بله
بحث بود یکم در مورد عبارت بررسی در عنوان بخش اول کتاب
بله خدمت عرض کنم که این که عنوان کتاب یه مقداری فراتر از اون منابع علتی داره علتش این که من اول به عنوان بحث کلی میخواستم بنیاد فلسفه سیاسی در ایران را چند جلد کنم عصر صفوی عصر مشروطه بیام جلو فقط این توفیق رو بر عصر مشروطه پیدا کردم یعنی عنوان باید یعنی فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطه است یعنی این اضافه میشد بعد به چیز دومی که فکر کردم گفتم بنویسم مواجهه بنویسم مثلا موافقت مخالفت چون بحثم در این کتاب بیشتر از این که پرداختن به اختلافات باشه بیشتر جمع کردن بود این اصلا این که اصلا فضای مشروطه صرف نظر از دینی و غیر دینی غربی و اسلامی یا ایرانی اصلا وقتی احصا میکنیم چقدر بعد میرم سر بقیه اینا یعنی اصلا ببینیم مثلا این رساله ها چند تاش ترجمه است چند تاش بیشتر دنبال تألیفه این تألیف ها چند صفحه است یعنی اول میخواستم هیچ ذهنیتی نسبت به این کتاب ها نداشته باشم یعنی چون به هر حال کتاب ها و مورخین ذهنیت میدن راجع به مشروطه یکی این طرفی میده یکی اون طرف اصلا میخواستم اینا نداشته باشم هر چی که فعلا در اون زمان یعنی 20 سال پیش به نظرم میمد که اینها میتونه یه اندیشه‌ای درش باشه همونطورم که حتما از آن داریم بعضیش اندیشه نیست عمیقا خیلی سطحیه ولی حتی با این آرام گزینش نکردم خب طبیعیه که بین مثلا رساله ایزاه در آزادی با رساله تنبیه علمای مرحوم ناینی خب تفاوت هست البته این بعضی از این رساله هم نویسنده هاش معلوم نیست فقط من تونسته بودم یک رساله مثلا 6-7 صفحهی پیدا کنم از اینم نگذشتم چون ممکنه یک روزی خود این هم ارزشمند باشه حتی خب شاید به ذهنم هم نمیمد که 20 سال بعد در برنامه نقد کتاب آقای دکتر آجودانی همین را این هم نقطه قوت هم ضعف نقطه قوت اینه که من اگه نمیوردم فراموش میشد چون یه رساله فرض بگین از مثلا 100 نسخه ای که اون موقع در اومده یه نسخه دست من افتاده اینا باید چاپ میکردم دیگه حالا ولی اینکه حالا برای من یا برای ایشون ارزشی نداشت ولی ممکنه برای یک محققی در جای دیگه به علتی این رساله ارزشمند باشه اینا من گزینش نکردم و برای همینم خب وقتی اووردم خیلی هم نمیتونستم بستش بدم مثل تنبیه الامه یا مثل کتاب مقیم مسافر یا رساله آفتاب و زمین که مثلا کتاب 200 صفحه بسیار با ارزشمندیه و من یادم رساله آفتاب و زمین رو وقتی اولین بار چاپ کردم آقای دکتر در کیهان اندیشه آقای افشار نامه ای نوشته بودن برای یکی از دوستانشون که این یکی از بهترین رساله هایی است که من با اینکهشون کتاب شناس بود و دور من خیلی تعجب میکنم کتاب رساله کجا بوده من ندیدم و خیلی مشتاق بود که یه نسخه از این رساله رو معیشون مثلا بدیم ما
خب یعنی اشکالی دکتر آجی اشکالی که اون بررسی توقعات خاصی
حالا نه حالا من ایراد اول میگم که در قسمت طلاقی من مواجه هم ننوشتم میخواستم بگم کل برداشت من از این رساله ها اینه که اندیشه های سیاسی اسلام حالا به هر ده و ایرانی در ایران اینها با فضایی که از غرب اومده اینها با هم یه طلاقی پیدا کرده حالا حاصل این طلاقی نقد پذیرش ضدیت اینا حرف دیگه ایه واژه طلاقی رو برای این انتخاب کردم در این قسمت و الان هم نظرم عوض نشده یعنی الانم اگه باز فکر کنم چی بذارم طلاقی را بهترین چیز میدونم
من تصورم برای این عنوان فرعی از اینکه رو چاپ جدید نیامده تصورم میگم چه اشکالی که آقای دکتر آجودانی اشاره کردن
در نه نظرم
در...
باز
در اتفاقا در همون رجوعل من گفتم شاید
نه اومدی در صفحه دوم ملاحظه
بله ببینید اصلا نظرم بازم طلاقی الانم یعنی به نظرم میاد مشروطه ایران هم یک نوع فقط من نکته
اصلاحی میکنم. ببینید اصلا در بحث این که طلاقی بخواد مورد بررسی قرار بگیره محل مناقشه نیست، اتفاقا تاکید من هم اینه که موضوع بسیار مهمی هست این طلاقی، ولی من میخوام بگم با توجه به آنچه که شما به استناد منابع و متون رساله و مرامنامه‌ای که نقد کردید، ما به طور عمده این طلاقی رو در این متونی که شما نقد کردید ملاحظه
چرا میبینیم. مثلا در فصل بعدی 4 تا از این رساله ها گزینش شده، یعنی وقتی من این 80 تا روز کم 4 تاش به نظرم یکیش رساله ای بوده که حتی طرفدار استبداده، یعنی نوشدارو یا دوای درد ایران انصاری مخالف مشروطه است اصلا و شدید مشروطه رو میزنه. اونو بحث میکنم، اون یه طلاقیه که اتفاقا فضای اندیشه غربی را منفی دیده. یه طلاقی، یه طلاق خود تنبیه الامه که یک پاسخ اجتهاد شیعه هست نسبت به جریان اندیشه های غربی و حتی لیبرالیسم. در کتاب تنبیه الامه اینا میتونیم ببینیم طلاقی ها. کتاب آفتاب و زمین اندیشه ایرانیه، یعنی میز عباس یزده یک نویسنده ناشناخته قلم دست گرفته و میگه من میخوام ببینم این مشروط چه که از غرب هم اومده قبول میکنه چه تأثیری در زندگی ما ایرانی ها داشتیم. طلاقیه دیگه. حالا این که اینها شاید مثل ما حالا بلد نبودن که خیلی با این ادبیات مثلا جدید و دانشگاهی حرف بزن، خیلی طبیعیه برای اینکه اون زمانی حرفا نبوده، ولی همین احساس میکردن یک مطلب جدیدی حادث شده که این مطلب رو باید نسبتش را با فرهنگ ملی و دینی خودشون بفهمند. این تلاش ارزشمندی بود. حالا ما میتونیم امروز بگیم نمره مثلا اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی این تلاش این مقدار کمه یا زیاد، اون حرف دیگه ایه، ولی ما فعلا باید گزارش اینا بدیم. این که حالا این طلاق یا اینا متوجه شدن نشدن بس این یه قسمت. قسمت بعدی که چرا بعضی از اینها کمتره، خب بعضی از این رساله های دکتر مثلا 5 صفحه هستن یا 10 صفحه هست، یعنی اصلا یه رساله کوچکی مثلا نوشته شده و این نمیشه خب با یه رساله مثلا مثل آفتاب و زمین که 250 صفحه هست مقایسه بشه. منم اطلاعات بیشتر ازش نداشتم، یعنی در هیچ جایی هم رد پای از اینا نیست، حتی مثلا به مرحوم آقا بزرگ تهرانی مراجعه میکرد، به هر کی اصلا هیچ چیز از اینا. یه کسی به خودش جرأت داده اومده 10 صفحه راجع به آزادی نوشته، یه چیزی هم برای خودش اسم گذاشته، حتی اسمش هم ننوشته. خب من اینا از دست ندادم، حتی این رو هم گفتم بذار چاپ کنم مثلا شاید به درد یکی خورد، یعنی خب اطلاعات خودم هم بیشتر نبوده. خب بر این بعدم قصد من از این 80 رساله این نبوده که همه اینا رو معرفی کنم، خواستم بگم هست و آقای دکتر بیشتر می‌خواستم بگم دستمون پره، چون یکی از چیزایی که اون زمان خیلی مطرح بود و نوشته می‌شد اینکه ایرانی‌ها اندیشه‌ای نداشتن و مشروطه را اصلا نفهمیدن چی شد. من اتفاقا میخواستم بگم خیلی فهمیدن، خیلی نوشتن، حالا چه به رساله های حجیم چه به رساله های کم حجم نوشته های زیادیه. قصدم اتفاقا نبود که این کمیت را نشون بدم. طبیعیه که خب میخواستم همه این اولا هم از راجبه همه اینا اطلاعاتی نداشتم، بعضیش خیلی مختصر بود، اما اگرم میخواستم اطلاعات بیشتری هم کسب کنم به اصل کاری که میخواستم ضربه میزن. یعنی به نظرم اومد این 80 رساله برای هر کسی که حتی امروز که ما دهه اول انقلاب خودمون رو پشت سر گذاشتیم بعد دهه چهارم شدیم، به نظرم 80 رساله برای یک دهه اینم اون زمان رقم بالاییه، یعنی رقمی از حالا اینکه صرف نظر از اینکه اینها چقدر عمق داره، ولی نشون میده یک نشاط و یک طلب فهمیدن و نسبت برقرار کردن بین این چیزی که اومده و واکنشی که مردم و ملت میخواد داشته باشه این وسط انجام شده. بیشتر قصدم نشون دادن این صحنه بوده تا اینکه حالا روی تک تک اینها. البته خب بعدن احتمالاً بعضی از این رساله ها اطلاعات بیشتری راجعش پیدا شد، مثلا رساله های شیخ شوخ که بحث سنت و تجدد در حقیقت، یعنی ما بعدن من متوجه شدم که راجب شیخ شوخ اصلا راجب این بحث رساله چند تا دیگه در اومده. من شیخ معمولا سنت ماست، شوخ تجدده. اکثر رساله هایی که چاپ شده بیشتر شوخ تا شیخ. این رساله شیخ
تو این رساله شیخ شوخ در کتاب شما هست؟
هست بله بله
متنش جزء
کامل بله کامل هست بله که شیخه اتفاقا رساله من شیخ نه شوخ، یعنی و ضد مشروط هم هست، مشروط رو نقد کرده. ولی بعد دیدم که نه، اصلا به این نام یا همین دوای درد ایرانیان نوشدارو، پیر و جوان، پیر همون سنت ماست، جوان این امر جدیدیه که حادث شده.
آیا دکتر آجودانی اگر
من
نقدی پرسشی
هست، اجازه میخوام که در خصوص بخش دوم کتاب که آقای دکتر نجفی اشاره کردم که به بررسی 4 کتاب پرداخته شده، از جمله آفتاب و زمین و کتاب علامه نائینی و نوشدارو حقوق و وظایف ملت، من باز تأکید میکنم واقعا جدایی از کتاب نوشدارو در 3 کتاب دیگر من جز توصیف هیچ چیزی ندیدم. یعنی من از آقای دکتر نجفی انتظارم بیش از این بود. ببینید در بحث کتاب آفتاب و زمین که 22 صفحه رو به خودش اختصاص داده، حدود 17 صفحه اون صرفا نقل قول مستقیمه، نقل قول مستقیم از کتابی که متن کامل کتاب جز زمانی کتاب آمده. و وقتی 17 صفحه در بخش دوم کتاب اختصاص داره به نقل قول مستقیم، انتظار داریم که به استناد نقل مستقیم نقدی هم صورت بگیره. متاسفانه حدود 4-5 صفحه باقی مانده از این بخش، یعنی جز به طور عمده جملات ربطی که این نقل قول ها رو به هم متصل میکنه، انصافا هیچ نقدی رو ما نمیبینیم. به همین ترتیب در کتاب، در خصوص کتاب بسیار با اهمیت التنبیه ملی و التنبیه ملی علامه نائینی هم همین ایراد رو میبینیم. ضمن این که در بعضی از جاها متأسفانه به نظر میسه آقای دکتر نجفی ذهنیات خودش رو به زبان نویسنده جاری میکنه و به اون نسبت میده. در عنوان گذاری آیه دکتر نجفی رو ملاحظه میکنیم، نقل قولی میشه مثلا از کتاب آفتاب و زمین و آیه دکتر نجفی بالاش اشاره میکنه، مثلا تیت میزنه، مثلا میگه که پیوند عظمت تاریخی با هویت سیاسی و روحیه ملی، یا در جای دیگه تیت زدن آقای دکتر افسون کیمیاگران تجدد و ضرورت هوشیاری ملی، در جای دیگه صحبت از بیداری ملی شد. و ببینید ولی وقتی به متن نگاه میکنید، متن نقل قول اصلا بیگانه است با مفهوم ملت یا هویت سیاسی، به معنای که اون تیتی که جناب آقای دکتر نجفی زدن این توقع رو برمی‌انگیزانه. زمین که ببینید ما واقعا انتظار داریم وقتی در خصوصی کتاب بسیار مهم نائینی آقای دکتر نجفی صفحه 177 تا 198 روش اختصاص میده، من خیلی سریع کوتاه فرض میکنم. ببین آقای دکتر نجفی، کلیه بحث شما در باره کتاب مهم نائینی در بخش دوم محدود هست به 1، بررسی نظری دکتر حائری و آدمیت و رضا داوری و استاد عنایت درباره نائینی با نقل قول های مستقیم از اون بزرگواران بدون ذره اشاره انتقادی. عنوان دوم شما هست در کتاب نظریات سیاسی حکمای اسلامی اعصار گذشته، باز هم از موضوع و تناسب موضوع ما فاصله گرفتیم. عنوان سوم هست تفاوت نائینی با ابن خلدون، یعنی پرداخت شده به ابن خلدون. عنوان چهارم شرایط و جایگاه نخبگان دینی و سیاسی. پنجم نائینی و احیای هویت اسلامی و انتقاد از غرب. ببینید اینجا ما فقط یک توصیف کوتاه با یک نقل قول در صفحه 191 داریم بدون هیچ اشاره. خب انتظار می‌رفت که به هر حال اگر قرار هست نویسنده مدعی احیای موضوعی با این اهمیت تمدن و قوانین اسلامی در مملکت یا احیای هویت اسلامی و انتقاد از غرب بشه، حداقل یک چشم انداز درستی از دیدگاه نائینی و احتمالاً نظر انتقادی خودش هم ارائه میداد که غایبه. یا در جایی که پاسخ نائینی به مغلطه‌گران سیاسی اصل مشروطه که میاد اون مغلطه‌های معروفی که بعضن به شیخ فضل‌الله نوری و کسانی از این دست منتسب هست رو نقد میکنه، در حالی که من واقعا تعجب کردم که چرا آقای دکتر نجفی نیومدند مواضع نائینی رو درباره مشروطیت، درباره تجدد، درباره نسبت سنت و تجدد، درباره نسبت جامعه ایرانی با دموکراسی غربی، با پدیده غرب در وجوه مختلف بررسی بکنم. و دیگر اینکه ببینید، من اینکه عرض میکنم آقای دکتر نجفی یک جاهایی به استناد نقل قولهایی که هیچ ربطی نه با موضوع داره و به لحاظ محتوایی هم با عناوین و تیترهایی که آقای دکتر میزنه همخوانی نداری چی و آقای دکتر هیچ نقدی هم نمیکنه، نتیجه گیری هایی رو از کتاب میکنه که محل مناقشه است.
من نتیجه گیری بزنم بعدا.
من اجازه بدید
نگرانم اصلا طولانی شدن
فرصت. من فقط در کوتاه 3-4 تا از نتیجه گیری دکتر رو از می کنم که ایشون پاسخ بدن. ببینید آقای دکتر عنوان کردن به این که مثلا نتیجه گرفتن که آره عدالت، مفهوم عدالت از واژه‌های مهمی است که از متون قدیمی نسبت به صدر مشروطه، مثلا از تحفت الملوک وارد دوره مشروطه شده و به تبع اون آزادی هم مفهومی است که این مفاهیم به هیچ عنوان، به تاکید میکنه آقای دکتر که به هیچ عنوان اینها بار معنایی در مفهوم غربیش رو نداره، نقطه مقابل اسلام هم نیست، کاملا هم متناسب با شرایط بومی است. ببینید من میخوام بگم که واقعا آیا مفاهیمی مثل عدالت و آزادی مورد نظر مشروطه همون مفهوم مثلا عدالت تحفت الملوک؟ خب آقای دکتر قطعا علاوه بر تحفت الملوک کتاب اجابت المستریم جناب آقای داراوی بروجردی رو خوندن، کتاب میزان الملوک رو هم خوندن. ببینید در این متن‌ها عدالت یک مفهوم بسیار محدود و بسته با ویژگی‌های خاصی که اون چیزی که در قالب عدالت تحت عنوان دموکراسی اجتماعی در دوره مشروطه مطرح میشه یک بحث بسیار گسترده و متنوع است. یا آزادی، واقعا آیا آزادی در مفهوم غربی خودش شکل نگرفت؟ آیا آزادی واقعا در نقطه تقابل، آزادی در مفهوم جدیدش در نقطه تقابل با مفهوم درک سنتی ما از واژه حریت قرار نداشت؟ و دیگر این که ببینید آقای دکتر نجفی، شما اشاره کردید به این که در انقلاب مشروطه ما اصلا یه طبقه حامل اندیشه نداریم. یعنی چی؟ یعنی واقعا من تعجب میکنم، یعنی چی؟ یعنی شما دارید در مورد بنیادهای فلسفی سیاسی و اندیشه های سیاسی در دوره مشروطیت صحبت میکنید و بعد ادعا میکنید که ما به طور مشخص تاکید میکنید که ما اصلا طبقه حامل اندیشه یا متولی خاصی رو در دوره مشروطه نمیبینیم و بعد یک گریزی هم میذارید که آنهایی که میگن که نمیدونم روشنفکران دخیل هستن این به خطاست. ببینید من انتظار داشتم که به هر حال ادعایی که میکنیم در واقع از دلیل به ادعا برسیم. ادعایی مطرح میشه که دلایلش اقامه نمیشه و این به لحاظ امر تحقیق خیلی عالمانه نیست. زمینه که ببینید شما وقتی بحث بنیاد فلسفه سیاسی است در میان رساله ها، بسیاری از رساله های مهم در همون دهه صدر اول مشروطه، دهه اول مشروطه بود که جا داشت به اونها اشاره میشد. نشد شما مثلا رساله مقیم مسافر رو دو سه خطی بهش در یک جای اشاره کردید و گذشتید، یا کتاب بسیار مهم علالی مربوط فی وجوب مشروطه محلاتی رو به همین ترتیب. من واقعا برام سوالی که چه علت داشت از کتاب‌های یا خود شیخ فضل الله نوری، شیخ فضل الله نوری یک قطب فکری است در دوره مشروطیت، از اینها گذشتید چرا و به بعضن رساله‌ای پرداختید که واقعا به لحاظ محتوایی هیچ تناسبی با موضوع کتاب نداره؟ رساله‌ها در جای خودش با درجات متفاوتی داره اهمیت هست، ولی در بحث بنیاد فلسفه سیاسی شما اگر در واقع اولویت بندی می‌کردید و دست به انتخاب می‌زدید، رساله بسیار مهم‌تری بود که این رساله مهم رو به لحاظ بنیاد فلسفه سیاسی ما در این کتاب قایم می‌دید. اصفایی میکنم در خدمتون
هستم. اول از سه قسمت داشت نکات های دکتر، یکی کتاب آفتاب و زمین، یکی تنبیه الامه، یکی کلی. اول از آفتاب و زمین بگم، این تیترایی که من دارم، کتاب آفتاب و زمین نزده که اون متنی که من دارم بیش از 200 صفحه است که حالا آقای دکترم اشاره که من 17 صفحه آوردم و گزینشی و تیترم دادم برای اینکه اینها به هم ارتباط پیدا کنه. خب متن قدیمیه، چاپ قدیمیه و خوندنش کسی فرصت نمی کنه همه این 200 صفحه رو ببینه. من باید طبیعتا یه قسمتش رو گزینش میکردم، حالا 17 صفحه نه 15 صفحه 20 صفحه، این شده خیلی تیترایی که زدم به خاطر اینکه اینها مفهوم بشه. اتفاقا این تیتری که ایشون خوندن افسون کیمیاگران مال خود نویسنده است، مال من نیست، چون ایشون نویسنده آفتاب زمین یک فرد یزدیه به نام میرزا عباس یزدی که رد پای من ازش پیدا نکردم، آدم چیز دیگه ای هم ندارد همین کتابه. بعدن فهمیدم که این خانواده جزء خانواده های متشخص یزد بودند، همین، بیشتر از این نه. اونجا معتقده که اینها کیمیاگرند. کیمیاگر چه کار میکنه؟ حتی میگن دروغ میگن. کیمیاگر کارش اینه که مس رو طلا میکنه. بنابراین که افسون اینها اینه که به ما گفتن که مس یعنی حکومت و این استبداد شما رو طلا میکنه، تبدیل به آزادی، دروغ میگند. نقدش اینه دیگه، از افسون کیمیاگر تیتر خود نویسنده است، من تا اون زمان قاعده نبوده تیتر بزنن. و اتفاقا نویسنده از قولهایی نام میبره که دنبال این هستن که مردم رو فریب بدن، سکه های مردم از دستشون در بیارن و هیچ طلایی هم در کار نیست. خب یه مشخصه، یه نقاد البته مشروطه خواهه، یعنی من با هیچ کدوم از جناهای سیاسی دور مشروطه این آدم رو ندیدم، نتونستم تطبیق بدم. من اتفاقا این قسمت رو مهم میدونم آقای دکتر آجودانی، که ما به جای اینکه از ذهنیت شروع کنیم و با ذهنیت وارد متون و تاریخ بشیم، با منابع شروع کنیم. یعنی به جای اینکه بگیم دستبندی های دوره مشروطه، چه مذهبیون چه غیر مذهبیون، این و این هستن و هیچ کس بیون از اینا نیست، یا بیز عباس یزدی پیدا کنیم که این به هیچ کدوم از دستبندی ها نمیخوره. من واقعا نمیدونم اینو در کدوم دستبندی باید بذارم. مشروطه خواهه، اما معتقده که استعمار، یعنی لفظ استعمار هم به کار نمی، قول میگه، قولای افسونگر کیمیاگر، اینها ما رو فریب میدن. خب میگم یه نگرشیه دیگه و متنش هم متن بسیار عالیه، ولی این که میگن قسمت های تیتری که روحی قهرمانان، اتفاقا داره، خیلی ملیه و معتقده که ملت ایران دوباره زنده شده و منتها این دفعه زنده شدن مردم به خلاف اون چیزی که در گذشته بود به وسیله یک قهرمان نیست، این قهرمان خود ملته، یعنی در یک نفر این روح حلول نکرده، این روح در کل ملت حلول کرده. از تیتر را من سعی کردم، بعدم آقای دکتر دقت کنین، من مثل یه پژوهشگری بودم که میخواستم شنو کنم، ولی نه این مقدار که از ساحل دور بشم. این کتاب ساحل من بود، یعنی بعضی وقتا برخی از مورخین اینقدر از ساحل و منبع دور میشن و در ذهنیت های خودشون غرق میشن که من خیلی برام مهم بود که این چراغ، چی میگن این کارای شما شمالی هستین، این چراغ دریایی میگن چی، میگن فانوس، فانوس من این بود که خیلی از این متون خودم رو جدا نکنم. آجای مرحوم ناینی حق داریم، بیش از اینها داره کتابش، ولی من اندیشه سیاسی ناینی رو میخواستم بحث کنم، خواستم اندیشه سیاسی تنبیه الامه رو بحث کنم، فرق میکنه با ناینی. ناینی اگه بخوام بحث کنم باید برم سراغ متون نجف که متون بسیار وسیعه، از مرحوم آخوند خراسانی مراجع سلاس بگیرم و بعد بیام تا مرحوم ناینی. و حتی درست میگین، رساله مقیم و مسافر و رساله اللعالی مرحوم شیخ محمد اسماعیل محلاتی، رساله با ارزشی کمتر از اصلا مقیم مسافر که مال خانواده خود منه، اصلا خود منم اولین بار احیاش کردم، کمتر از مرحوم ناینی، شاید به لحاظ اینکه سادگی و روانیش از رساله تنبیه الامه بهتره، چون تنبیه الامه مخاطبش علمای بزرگن، مردم عادی نیستن و نمیفهمندن. بعدن مرحوم آیت الله طالقانی با اون پاورقی هایی که نوشت این رو ساده نویسی کرد، وگرنه کتاب تنبیه کتاب مردم نیست، یعنی کتابی که پاسخ به استدلال های مشروع خواهان و دیگران نسبت مشروطه و رساله علمی بسیار سنگینیه. خب ولی اگه بخوام توی همین خط هایی که در دوره مشروطه هست، لعالی و مقیم و مسافر و تنبیه الامه در یک تفکر قرار میگیرن، یعنی مشروطه دینی. من یه باید همه اینها رو میبردم که خب مورد نداره، نمیتونم همه این، ولی باید یکی از نماینده یکی از اینها رو گزینش میکردم. تنبیه الامه رو گزینش کردم. به چه دلیل؟ به دلیل همین چیزی که در خود کتاب اول همین مقاله تنبیه الامه نوشتم، اختلافی بود که سر کتاب تنبیه الامه وجود داشت که آیا تنبیه الامه کدوم یک از این سه مسئله هست. این برای من مهم بود در اندیشه سیاسی شیعه. آیا تنبیه الامه بیان دموکراسی اسلامی در قالب یک نظام بیان اشتراکات و تلفیقات اسلام و دموکراسی یا بیان نظریه سیاسی شیعه در ارزیابی دموکراسی؟ خود من سومی رو انتخاب کردم، یعنی نظریه مختارم سوم بود، برای همین هم سعی کردم حول همین بچرخم. یعنی موارد دیگه حتما در نظرات ناینی هست، یعنی بحث سنت و تجدد و خیلی سایه دیگه هست، ولی گزینش من بین این سه نظریه اجتهاد سیاسی شیعه بوده. باز برمیگردم به تیتر فرعی کتاب، یعنی تلاقی اندیشه های اسلام و ایران با غرب. من میخواستم از این ساحل این مقدار دور نشم.
دکتر من تاکید میکنم، ببینید سوال رو من شفاف میپرسم که امکان پاسخ شفاف رو داشته باشین. به من بفرمایید که به عنوان مثال در همین بخش دوم و این چهار کتاب، منهای کتاب نوشدارو که واقعا خوب بهش پرداختید، همین کتاب ناینی رو یا آفتاب زمین رو، این کتاب پیش شما من و آقای دکتر هست، یک نقد بر ناینی در کتاب شما رو به من نشون بدید.
حالا ببینین این که
یا در آفتاب زمین یک نقد، یک پاراگراف، نه یک خط که جنبه انتقادی داشته باشه از موضع یک محقق منتقد به ناینی نگریسته شده باشه یا به نویسنده رساله حقوق وظایف ملت، این رو به من نشون بده.
من
البته یک مورد نشون میدم و اون مورد هم متأسفانه موردی که یه مقدار سابقه روشنفکرانه داشته، متأسفانه یه جهتگیری ضد روشنفکری هم داشته درباره رساله حقوق وظایف ملت.
ببینید اولا من خدمتتون گفتم من هدفم از این جمع‌آوری این رساله ها این نبوده که اینها را بیشتر جمع به اختلافی و انتقادی نگاه کنم، بیشتر جمع کردنش بود و نشون دادن اون شور و نشاطی که بوده. لذا اینجا حتی بین حتی رساله حتی حقوق و وظایف ملت میبینم، میدونین یه رساله که به تعبیر امروزه ها بیشتر فلسفه سیاسی لیبرال درش هست، حتی اونم انتقاد نمیخواستم بکنم، یعنی تو موضع خودم را تو این قضیه نمیخواستم بیان کنم. علتش اینه که دنبال اون تلاقی بودم نه انتقاد، و اینکه به طرف تو آثار دیگه هم اصلا توی حوزه نجف چرا انتقادی تر رفتم، یا در رساله موقعی مسافر که در آخره کتاب مرحوم حاج قانون الله آوردم، ولی در این رساله بیشتر هدفم این بود که چون یکی از علتش اینه که یکی از محققینی که راجع به اندیشه سیاسی کتاب نوشته بود و عنوانش رو گذاشته بود زوال اندیشه سیاسی، این دوره انحطاط ما میدونست، من بیشتر جواب اون برام مهم بود که بگم این انحطاط نیست، اتفاقا مردم خیلی به شور اومدن. پس دنبال این نبودم که فعلا نکات انتقادی این کتاب رو بگم، بیشتر نکات مثبت رو می‌خواستم بیارم و قصدم این نبود. به خصوص که سمین
سوال دکتر اون وقت این سوال پیش میاد که من میپذیرم فرمایشتون کاملا درست میفهمم، یعنی در واقع حسن کار همین طرح کتاب ها خودش اصلا یک اقدام بسیار پسندیده و در خور تحسینه. حالا خودتونم اذعان فرمودید که نیازی نمیدیدید، که ضرورتی نمیدیدید که اون به نقدش بپردازید، بیشتر جنبه مثبت. خب من اینو میخوام بگم
همه را
چرا ببین من میخوام بگم چرا در این رساله ها در دهه اول مشروطیت رساله هایی که جنبه روشن فکرانه داره در اینجا غایبه. اجازه بدید، تنها رساله‌ای که به طور مشخص خودش رو به لحاظ محتوایی نزدیک کرده به جنبه های طیف روشن فکری، مثلا به طور مشخص رساله حقوق و وظایف ملت. خب شما از این رساله حقوق و وظایف ملت برام خیلی جالب بود که شما این کتاب رو مطرح میکنید و بعد انصاف داشته باشیم آقای دکتر، ببینید در این کتاب برخلاف سایر کتاب ها سه چهار نقلی بگیرید.
من جواب رو سوال رو تو ندادم، بزنیم بس بگم بعد بریم سر وظایف ملت. ببینید یکی این که بحثی که راجب حکمای ایرانی داشتیم،
فقط نقد ما یه مدار رفت آمد
بله 25 دقیقه دیگه.
آقا خیلی جناب عالی سه تا نقد
پرسش ها اگر بدونیم به صورت مختلف مطرح بکنیم.
آقای آجودانی سه تا نقد گردن کلوف رو پشت سر هم گفتن، خب طبیعیه که من دو تاشو گفتم، یکی دیگه که اصلی مون اتفاقا، یکی بحث اون حکمای ایرانی که فرمودید. من وقتی که من چون میدونید راجع مرحوم ناینی اختلاف خیلی هست و این اختلاف حتی کشیده شده به جناح‌های سیاسی، یعنی مرحوم ناینی فرقی که با بقیه این رساله ها داره، زمانی که من این رو کار میکردم به خصوص نهضت آزادی هم چون یکی از رساله هایی که چون مرحوم های آیت الله طالقانی این را پاورقی زده بود و جزو منابع اونها هم بود، بعد دیگه با بحث های ولایت فقیه و بحث های امروز هم اینا مخلوط شده بود. خیلی مهم بود این که اصلا سیر اندیشه های سیاسی نائینی در این رساله چطوریه. من منابع این بحث داشتم، بعدم کتاب مرحوم آقای حائری، آقای دکتر، کتاب تشیع و مشروطیت که اصلا بر اساس این رساله نوشته، بیشتر خودش هم میخواد نشون بده و طرفداره و این رساله را معتقده که مرحوم نائینی تحت تاثیر تبایل استبداد عبدالرحمن کواکبی و آلفیری و بعد مونتسکیوه که من اینو با خود مرحوم آقای عبدالهادی هم مطرح کردم و گفتم این برداشت شما دارین، گفت من اصلا هنچی برداشت نشم از مرحوم های دکتر عنایتم باز اینو آوردم که حتی ایشون هم برداشت من ندارن، خوندم برای ایشون که ایشون هم از برنوشته های شما این هست که کتاب تمیون کتاب اصیلی نیست، بیشتر برگرفته از آثار دیگه است. لذا اطلاعات انتخاب بین بقیه رساله های علمای مشروط خواه را این انتخاب کردم. بعد مادم منابع اینو گفتم، منابع رساله تنبیه الامه غیر از اون منابعی که علمای شیعه استفاده می کنند، یکیش حکمای ایرانیه، یعنی ایشون در برخی از جاهای این کتاب به حکمای فرس ارجاع داده، ها نمیگه کی ولی جزء ارجاعاتشه. خواستم بگم و دست آخر البته میگه بنای عقلا و بعدم از منابع غربی و میگه حکمای غرب من استفاده کردم، ولی منبع دست چهارمشه. من این منابع رو کنار هم طبعا دلیل محکم این تلاقی اندیشه‌های سیاسی اسلام ایران و غرب خود کتاب تمیز الامه است در منابع که هم از اجتهاد شیعه استفاده کرده، قرآن و سنت، نهج بلاغ از این منابعی که مربوط به اسلام و تشیع، هم از متون ایرانی آورده جایی و هم از حکمای غرب. یعنی این من برای همین آوردم، علت لفظ حکمای غرب اینجا به این برمیگرده. و اما طبقه حامل اندیشه که به ایشون نکته داشتن، من چون میخواستم بگم کتاب هایی که اون زمان رایج و امروز هم هست، مثل کتاب ایدئولوژی نسبت مشروطه آقای آدمیت که نمیدونم مرحوم شدن یا نه، آقای فریدون آدمیت، بله چند ساله
فکر کنم یه 5-6 سال
بعد زیاد باشه، کتاب های اصلی که معمولا راجع به اندیشه های مشروطه نوشته میشد اینها بود و اینها هم فقط معتقد بودن نویسندگانی که این ایدئولوژی مشروطه رو فهمیدن، که من مواردی هم آوردن، فقط اون سایه تحصیل کرده یه غرب بوده. این طبقه یه حامله، من فقط دو سه نکتش رو میخونم بعد به اشکال موقع مسافر جناب عالی برمیگردم. ایشون ببینین چند نکته میگن. تنها گروهی که تصور روشنی از مشروطه داشت، عنصر ترقی خواه تربیت یافته معتقد به حکومت دموکراسی غربی بود. خب اینا یا کسای دیگه. اینجا بحث اینها اینه که حتی آقای مرحوم آدمیت اینو داره که من قبول دارم اجتهاد شیعه عرفان اسلامی و فلسفه اسلامی تا حدودی ذهن ما را آماده پذیرش اندیشه های جدید میکنه، ولی فقط آماده میکنه نه بیشتر. انسان وقتی میخواد چیزی بفهمه اول باید بفهمه خودش کیه، یعنی تا نسبت اون مفاهیم ولو بیگانه رو با خودش بسنجه. پس یک تلاش مثل این که انقلاب خودمون ببینید، در همین انقلاب اسلامی تاریخی خود یک ارزش بالاتری پیدا کرد نسبت به گذشته. یعنی بحث‌های تاریخی بعد انقلاب یک دفعه اوج گرفت، هنوز هم داره اوج میگیره.
آقای دکتر، آثار مشروطیت به طور مشخص سوال من اینه، تا چند اندازه نسبت به درک مفاهیم و نهادها شکل گرفته شده در این آثار آگاهی عمیق یا چه اندازه از آگاهی؟
این سوالتون رو به پرسش قبل دون که چند دقیقه قبل گفتیم پیوند میدم، بحث آزادی و عدالت. انسان چیزی را میتونه بفهمه که خودش ما به ازای اون را در فرهنگ خودش داشته باشه. ما در فرهنگ خودمون آزادی داشتیم، اما لیبرالیسم و دموکراسی و بسیاری از این واژه های جدید را مردای ما نمیفهمیدن، هنوز هم نمیفهمن، ممکنه نفهمن. پس این که اول عدالت تحفه الملوک که جناب عالی گفتین برای چی آوردم و درسته مفاهیمش اول مفاهیم ابتدایی بود، علت داره چرا بحث آزادی و عدالت با هم دیگه تو امان شد.
اصفایی میکنم
آز پدید آورندگان آثار متون فکری سیاسی در دوره مشروطیت تا چه اندازه نسبت به درک مفاهیم و نهادها آگاهی داشتن و این آگاهی چه صد از اون برخورد.
ببین خب من ماجراها دارم عمیق تر میگم، به این صورتی که ما در متونمون، در متون اندیشه سیاسی و متونمون عدالت بسیار عمیقه، مخصوصا ما شیعیان، یعنی بیشتر جایگاه مرکزی داره. خب ضد عدالت ظلمه، درسته؟ ضد آزادی استبداده. اینجا یه نکته ای شد، این عدالت و ظلم، بعدن ظلم رو گفتن استبداد، حالا ضد استبداد آزادی شد.
پس منظورتون اینه که اندیشه‌های غربی رو در چارچوب مفاهیم خودی می‌فهمیدن.
بله. اونا ببینید شد آزادی، من دارم همینا میگم مهم نیست، من کاری ندارم حرف زدن، من میگم اون درک، من میخوام گزارش خودم رو بدم، من که قانون ذهنیت خود و امروز خودم رو بخوام بمیگم. اونا من گفتم دکترای علوم سیاسی و جامعه شناسی نداشتن، اونها درکشون این بود آزادی و استبداد.
بپرسم در کتابتون به این سوال
جواب ده، همین
کتاب رو دارم،
من دارم پاسخ میدم، پاسخ ته اول دارم میدم، پاسخ من نیست، من گزارشگر فکری و متنی دهه اول انقلاب مشروطه هستم. آزادی ضدش استبداد بوده، عدالت ظلم، اینها در یک چارچوب قرار گرفتن. هرچی که مشروطه بیشتر خودش نشون داد، نهضت عدالت‌خانه بیشتر به نهضت مشروطه و به آزادی بیشتر نزدیک شد. خب در متون ما بحث آزادی کمتر بود، یعنی و خب نمیشناختن، وقتی نمیشناختن چطور میخواستن بفهمن چیه؟ اینو باید هی برمیگردونن به مفاهیمی که برای خودشون قابل شناخت بود، مثل شورا. این مقالطاتی که مرحوم نائینی داره اتفاقا همین جاست، فقط شیخ فضل‌الله نیست، بالاتره، چون بحث مساوات داره، بحث آزادی رو داره، بحث برابری رو داره و یه بحث دیگه هم داره، چهار تا بحث داره مرحوم. اینا رو خورد میکنه مفاهیم جدید رو میبره، میگه این راجع به مساوات اینا میگن، راجع به آزادی اینا، راجع به عدالت اینا، یکی یکی جواب میده. یعنی این درک رو سعی میکنه که کلمه دموکراسی که برای اون مطرح نیست یا مشروطه، این مشروطه رو خورد میکنه
به شو آثار. به چه میزان از دقت به این مفاهیم و نهادها نگریسته شد؟
در این مقداری که ما گزارش این را داریم که در سطوح مختلف بوده.
من راحتتون کنم، شما در کتابتون در صفحه 209 ادعای کردید که این ادعا واقعا نیازمند اثباته. در این ادعا به صراحت تأکید فرمودید که در قالب کتاب‌های مشروطیت توجه دقیق و ظریفی نسبت به وقایع محیط و شرایط سیاسی جامع شده، به نحوی که فراتر از این در این گونه کتاب‌ها نهادهای موجود در مشروطیت به دقت وارسی و ارزیابی شده.
مثلا در این در نوشتارو شده، در
نوشتارو شده این ادعا، اولین ادعا که مستلزم اثباته، به استناد متونی که بخشی از اونها رو در این کتاب نقل کردید واقعا تا چند اندازه قابل اثباته؟ اگر فرصت باشه من تک تک این متون رو میتونم به عنوان محل مناقشه در خدمت حضرت عالی و در خدمت بینندگان حداقل بخشش رو احراز بکنم که ناشی از پایین ترین سطح تفکر و شعور سیاسی اون روزگاره. ولی شما به این صراحت به استناد این متون اشاره میکنید که نهادها رو با دقت وارسی و ارزیابی کردن، درک بسیار والای سیاسی داشتن، این رو به استناد کدوم یکی از این متن، یعنی در این متن حداقل به من نشون
خود نوشتار، خود نوشتار دعوای درد ایرانیان مجلس را،
ببین نوشتار بودی که من ابتدا تاکید کردم و مستثنا کردم که در کتاب کار بسیار ارزندی صورت گرفت و باز هم تاکید میکنم و چند بار تاکید کردم، ولی در خصوص سایر
خود مجلس،
در خصوص سایر متون در اون چیزی که کتاب هست مستندا من میخوام یه
آقای دکتر
خارج بشیم انضمامی مصادیق یک مثال از متون رو من
نتیجه گیره شما رو میدونم چیه، نتیجه گیره شما اینه که همون حرف آقای دکتر آدمیته که عنصر فحک مشروطه رو
نیت خانی میکنید.
نه من علت چی میخوام بگم، من اصلا نمیخوام بگم اینها ارزش گذاری کنم، من گزارش این متون تا واقعا میخوام بگم اینجا من اول یک مورخ و نسخه شناس بودم، در قسمت دوم قسمت اندیشه سیاسی بوده. جناب آیدا این عکسش میکنین، یعنی اول میخوان بحث اندیشه ای را دستبندی کنین، این که همون میشه، همون ذهنیتی میشه که ما میخوام به تاریخ بگیم. بعدم نکته من اینه که دهه اول این بوده، متون باید بهتر میشد، از نظر من اینه دهه اول گزارش که این اومده اینه حاصلش. حالا به قول شما اصلا در پایین ترین سطح شعورن که من قبول ندارم در موقع مسافر یا در مثلا در مقیم مسافرها یکی از نوشته‌ای که هست، خب بحث مجلس کاملا بحث میشه، میگن بخن چیش بحث بشه دیگه. خب بحث مجلس نهادهای اون زمان مهمترین نهاد مجلسه. یا در برخی از این کتاب ها راجب
در مورد مقیم مسافر دکتر یه 30 ثانیه ببینید این تاکید مبالغه آمیز شما رو من خیلی آلمانی نمیدونم. همین حاج آقا نورالله نجفی ثانی که از اقوام حضرت عالی هستن، مؤلف رساله مقیم مسافر، من یه نقل از صفحه 53 و 54 میگم. این عبارت ایشون: اساسا نظام مشروطیت همان اسلام است و مشروطیت موجب رفع تمام نواقص و استحکام اسلام و قوام ملت و ترقی مملکت اسلامی می شود. مشروطه این اسلام و اسلام همان مشروطه است و مشروطه خواهی اسلام خواهی. این کجاش دقت درش ملاحظه میشه که شما این رو به عنوان یک نمونه فاخر از دقایق درک سیاسی نسبت به مفاهیم جدیدی از جمله مجلس و پارلمان برشمارید.
واقعا این یکی از نکات مثبت اینه. ببینید حاجی قانورالله میدونه که مشروطه حکومت دینی نیست، متوجه است. برای همینم در مثالهایی که میزنه از تاریخ اسلام میگه اولین کسی که مشروطه رو منحرف کرد در اسلام معاویه بود. این کده اینجا میده. مشروطه ای که این میگه منظورش اون تقریبا حد قابل قبول از یک نظام سیاسیه، بیشتر با خلافت نزدیک میشه، یعنی نه اون حکومته، چون اصلا تعبیر مرحوم ناینی و بقیه از مشروطه قدر مقدور بوده، یعنی اون مقداری که ما میتونیم نزدیک بشیم به یک عدالت حد اقلی و یک نظامه که قوانین الهی یا حقوق مردان در حد اقل رعایت بشه، در استبداد نمیشه. این نمیتونه بگه خلافت در یک جامعه شیعی، همچین حرفی نمیتونه بزنه. و این بیشتر هم از طرف علمای مشروع خواه مورد هجوم قرار میگیره. میگه پس مشروطه همان اسلام است، ولی منظورش اون قدر مقدوریه که ما میتونیم بپذیریم در اجازه. منظورش این بود، نه این که برای همین هم داریم. برای همین هم میگه که معاویه اولین کسی بود که مشروطه رو از بین برد.
این مباحث هستن که حال مشروطه به مفاهیم جدید
اینج اختلافی که
سخن بر سرش اتفاق... گیری مفاهیم و نهاد
حال اتفاقا من سخن
من میگم چرا که در قالب این آثار نسبت به مفاهیم و
من این را
با دقت وارسی
من اتفاقا قول
پرسش اصلی اینه،
من این اتفاقا از قول یک متفکر مثل مرحوم دکتر عنایت میگم که متفکر اندیشه سیاسی.
من
همین ها میگم
من
در جواب که میتونم
من الان دارم کتاب شما رو نقد میکنم و
من جواب میدم که این آثار نه ایشون ستان سوال خوبیه من نه مسائل دور نمیشم. من میخوام بگم چرا حاج آقا نورالله در مقیم و مسافر این طور استدلال میکنه و تاریخ اسلام رو به مشروطه تطبیق میده. یه علتی داره. علتش شما میخواید با قالب بندی های ذهنی کتاب های ترجمه شده ببینید. من اتفاقا این به نظرم اینجا درست تره. ببینید یه نکته ای که دست اینجا این نکته ای که مرحوم دکتر عنایت میگه نکته دقیقیه. میگه با توجه به اینکه اکثریت عظیم مرجای این سوال پیش می آید در زمانی که اکثریت عظیم مردم مقلد یا مرید یا پیرو مراجع دینی بودند، چگونه آرمان های تجدد خواهان یعنی مطالبه حکومت ملی، نظام پارلمانی، حاکمیت قانون و حتی هدف های ساده تر مثل برقراری عدالتخانه می توانست توده های مردم یا دست کم قشر های پرنفوذ طبقه متوسط را به حرکت درآورد. نوشته های میرزا خان کرمانی، طالبوف، اخوندزاده، ملکم خان با آن تعبیرها و اصطلاحات که اغلب بیگانه یا برگرداننده از زبان های بیگانه بود برای چه کسانی در میان مردم ایران قابل فهم و این کسان چه نسبتی از کل نفوذ را تشکیل می دادن. با دلیل باید گفت حتی امروز نیست مطالب آن نوشته های روشنگر برای اکثریت مردم وطن ما دریافتنی نیست، چه رسد به آنکه در اواخر قرن 13 از جانب مردم دریافته و پذیرفته شود و از آن مهمتر در ایشان شور و اشتیاقی که لازمه هر جنبش بزرگ سیاسی است برانگیزد. اندیشه های متفکران غرب نعاب هر اندازه روشن و متلقی خردمندانه بود به تنهایی نمی توان توانست به بطن جامعه ایرانی راه یابد و آن را از بی جنبشی مرگزای خود برهاند. تحرک فکر شیعی که مخصوصا در اصل اجتهاد تجسم می‌یابد و آزادی و جواز تقلید از مراجع متعدد با شیوه‌های گوناگون برخورد با مسائل اجتماع را می‌دهد، این محیط را به وجود آورد. من علتی که اینها رو آوردم، یک واسطه اینجا قرار گرفته بین اون اندیشه ها و مردمی که ما میدونیم به هر حال به حرکت در اومدن و اندیشه آزادی رو پذیرفتن. من اتفاقا اینجا میتونم یه پرسشی دیگه بگم، چطور سنت ما پذیرای این مقدار اندیشه های جدید شد؟ چرا اینا نبینیم؟ اینکه حالا اینها اگر اتفاقا رشد اینها اجازه میداد و بعد با حکومت رضاخانی همه اینها سرکوب مشروط روای طبیعی خودش رو طی میکرد در این صد
منو به رضاخان نکشید،
رضا شاه خیلی خوبه، هرچی در این صد سال
خاطرات گذشته تکرار میشه.
بله بعد چی بگم؟ اعلی حضرت رضا شاه هر چی بخند میگم. اگه اون کشیده میشد اتفاقا این حرفشون برآورده میشد، یعنی این نسبت عمیق تر میشد و ما میتونستیم این مفاهیم. ولی من نکته مهمی که دکتر عنایت هم تو خوب اشاره میکنه، چرا در هند و ترکیه عثمانی و دیگر کشورها این اتفاق نیفتاد و رهبران دینی و توده های مسلمان به این اندیشه های آزادی این مقدار دل نبستن، در ایران دل بسته شد؟ این علتش همین متونیه که ما امروز اتفاقا ساده میبینیم.
اون چالشی که پیش اومده میبینم آقای دکتر توضیح دادن که برداشت کسان مؤلفینی که در زمینه مشروطه میشن چگونه بود و چگونه این مفاهیم غربی رو در چارچوب اندیشه های بومی تحلیل میکردن. شما معتقد هستید که اینها برداشت درستی نداشتن از مفاهیم غربی؟ کدوم یک از این افرادی که در مشروطه بودن برداشت درستی داشتن که بعد بگیم که خب آقای دکتر چرا اینها رو نیوردید در کتاب؟
سوال بسیار خوبی. ببینید از خود علما بخوایم مثال بزنیم، ملا عبدالرسول کاشانی مؤلف رساله انصافی در باب اصول مشروطیت، خب ایشون مفهومی که از من یک مثال مستاق برم، ایشون مفهوم آزادی رو نزدیک به واقعیت مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی جدید غرب معنا میکنه. یعنی به موجب تعلیل و تفسیری که از متن آزادی ملا عبدالرسول کاشانی ارائه میکنه به صراحت اعلام میکنه، میگه به استناد لایکرافتین، میگه تو نمیتونی با چماق و زور مردم رو مسلمان بکنی، و عباراتش خب به تفصیل در این کتاب آمده. ولی ببینید نقطه مقابل این نگاه از آزادی نزدیک به مفهوم فلسفی سیاسی جدید غرب رو مقایسه بکن با نظر بسیار دیگر از علما. ببینید من از آقای دکتر نجفی می‌پرسم،
با توجه که 3 دقیقه دیگه بشه وقت
آره کوتاه می‌کنم. آره ببینید من چند تا مستند رو می‌خونم واقعا اینجا کجا حکایت از درک درست از مفاهیم و نهادهای جدید داره. ببینید به عنوان مثال محلاتی، مؤلف اللالی، ایشون آزادی رو محدود میکنه به اینکه آزادی منقسم هست به آزادی از قید سلطه رهایی، رهایی از سلطه استبداد و کفار، و نه رهایی از عبودیت الهی. و ببینید این مفهوم واقعا تا چه اندازه به مفهوم آزادی در فلسفه سیاسی جدید نزدیکه؟ یا وقتی
خب نزدیک نباشه چه اشکالی داره؟
ببین اصلا بحث این نیست، ببین بحث اختلاف نظر با فلسفه غرب نیست، بحث اینی که من تا چه اندازه از فلسفه غرب درک درستی دارم، من حق دارم مخالف فلسفه غرب باشم، ولی بحث من اینه که این موافقت و مخالفت ها تا چه اندازه بر پایه درک درست از این مفاهیم و نهادها استواره. آقای دکتر نجفی، عماد العلماء خلقانی، اگر خوب به دقت ملاحظه کنید، به شما ها میگاه چون ما که اعتقاد ندارم، اگر خوب و به دقت ملاحظه کنید معلوم و منکشف میشود که اصول قانون اروپاییان مأخوذ از قرآن مجید و از کلمات ائمه و از کتب فقهای امامی است. این سخن در غایت نااستواری است و هیچ نشانی از درک درست از مفاهیم و نهادهای جدید در فلسفه سیاسی غرب نداره.
بله اینکه حالا در نهایت جهلم باشه، میتونه از یک جنبه دیگه برای ما قابل درک باشه که چرا مردم ما پذیرای مشروطه شدن و پذیرفتن. من به جای اینکه این ذهنیت های امروز خودم را به تاریخ تحمیل کنم، سعی میکنم همونطور که گفتم از فانوس دریایی و ساحل خیلی فاصله نگیرم در این کتاب و بیشتر گزارش تحلیلی این کتاب های 80 ساله و کتاب را بدم، حتی بدون مثلا گرایش استبداد و مشروطه یا مشروطه و مشروعه. برایندش رو من این طور دیدم در یک دهه و گفتم اگه این ادامه پیدا میکرد ما شاید میتونستیم در این 100 سال امروز به یک درک عمیق‌تر برسیم. در دهه اول شاید با شما موافق باشم این شناخت خیلی عمیقی نبوده، ولی شروع بسیار پرباری بوده و این همه رساله نشون میده یک ملت زنده درک عمیق تری میخواد نسبت به داشته.
خب شب بخیر، خدا نگهدار.